زندگی میکنه. خب برای چی میره روی درخت؟ یه سری سنت ها و آداب کهنه و به درد نخور آزارش میده، نمیتونه بپذیره که حتما باید مثلا یه سری کارهایی رو که پدرش میکنه، خواهرش داره، اون غذاهای بدمزه و عجیب غریب و میپزه بخوره، برای همین یهو پا میشه میره بالای درخت. خب همه فکر میکنن طبیعتا یه نیم ساعت یه ساعت دو ساعتی برمیگرده پایین، اما این ماجرا که حالا یه جورایی اجبار در مقابله با سنت ها، شورش علیه سنت های کهنه، آرام آرام به اون هدف میده، خط میده، شروع میکنه به کشف کردن دنیا رو، طبیعت رو شروع میکنه کشف کردن. یه ارتباطی اینجا پیدا میکنه با زمانه داستان که میانه قرن 18 1767. در اون دوره در اروپا فیلسوفان عصر روشنگری در حال ارائه نظریات فلسفی خودشون هستن. دیوید هیوم، آدام اسمیت، کانت، اینها فیلسوفان بزرگی هستن که هر کدومشون در زمینه اقتصاد، سیاست و فلسفه به معنای ما وجود، به معنای وجود شناسی و هستی شناسی که به کانت ارتباط پیدا میکنه، دارن مواجهه آدمی رو با طبیعت، با تاریخ، با خود انسان بررسی میکنن. ایده دین رو دارن بررسی میکنن، درباره زیبایی شناسی دارن مطالبی رو مینویسن. در این کتاب ما دقیقاً اون رابطه انسان با طبیعت رو که در عصر روشنگری در قرن 18 و 19 اروپا اتفاق میفته در شخصیت کوزیمو میبینیم، که اون شهود دوران گذشته رو که یه نگاه عرفانی کنار میذاره و شروع میکنه تجربه کردن، لحظه ای رو نمیمونه، شروع میکنه حرکت میکنه، کشف میکنه، از تمام اون کشف و آزمایش میکنه. یعنی تمام اون پوزیتیویسم و اثباتگرایی که در علم تجربی دوران روشنگری هست در کوزیمو داره اتفاق میفته. نمیدونم اینها در نقدها نوشته شده بوده یا نه، دارم یه جورایی اینجا بلند بلند فکر میکنم درباره این ماجرا.
خیلی جالبی گفتین که این داستان شرح زندگی خود ایتالو کالوینو هم هست.
بله بله.
یعنی الان با این صحبتی که درباره عصر روشنگری کردین، من اینجوری برداشت کردم از دو تا صحبت شما، یعنی هم انگار ایتالو کالوینو داره خودش رو پیدا میکنه، بله، نسبتش رو با اطرافش، بله، و جامعه و خدا و غیره، همین که اون شخصیت تو اون عصر، یعنی انگار اون زمانه رو انتخاب کرده به عنوان زمانه‌ای که آدم داره همه چیش رو، بله، دوباره باز تعریف میکنه.
بعد از رنسانس بزرگترین اتفاقی که در جهان اندیشه میفته عصر روشنگریه، که یه مقابله‌ای میشه با رمانتیسیسمی که در آلمان به ویژه هست و یه بازگشتی دارن میکنن هنرمندان و شاعران به اسطوره ها و روشنگری ها، عصر روشنگری و اون فیلسوفان و اندیشمندان و شاعران و نویسندگان عصر روشنگری اون نگاه رومانتیسیستا رو دارن کنار میزنن و به گونه دیگه دارن تاریخ و جهان رو و طبیعت رو نگاه میکنن. اصلا وقتی که کتاب های روشنگری رو ورق میزنین از طبیعت شروع میکنن، از ایده های زیبایی شناسی در آثار هنری و در فکر و فلسفه شروع میکنن تا میرسن به رابطه انسان و تاریخ و اون رو بیان میکنن. اینجا هم دقیقا همه این اتفاقات رو ما حتی در دو تا کار دیگه این سگانه هم این وضعیت رو میبینیم که تاریخ موضوعیه که کالوینو پیش رو قرار داده تا شخصیت‌های خودش رو در اونجا آزمون بکنه. اما اون ارتباطی که با زندگی کاری و حالا شخصیت کالوینو برقرار میکنه خود کوزیمو اینه که یک جایی دیدم که یه منتقدی یه جدولی درست کرده بود از سن کوزیمو و سن کالوینو که چه اتفاقات مشابهی برای اینها افتاده کنه. آره این خیلی نزدیک به تجربه های زیسته خود کالوینو. اصلا خود نویسنده وقتی که این تجربه های زیسته رو از سر میگذرونه، وقتی میاد اینها رو تبدیل میکنه به یه اثر ادبی، به یه رمان، به یه داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلمنامه، نقاشی، هر چی، هر متنی که ما به عنوان اثر هنری میشناسیم، ما اونجا رد پایی از زندگی، شخصیت و تمام اندیشه های اون هنرمند و اون نویسنده رو میتونیم پیدا بکنیم. اینجا هم به نظر من کالوینو علیه همه روشنفکران حراف بیعمل زمان خودش ایستاده. همه روشنفکرایی که بیان پشت میکروفون سخنرانی میکنن، نمیدونم مطلب می‌نویسن، اما هیچ حرکت اجتماعی انجام نمیدن. اینجا کالوینو داره شخصیتی رو به ما نشون میده که این شخصیت اصطلاحاً اکت داره، به لحاظ به نظر تئاتری ها همینجوری ساکت گوشه‌ای نشسته، داره فعالیت میکنه، کار میکنه، در اجتماع حضور داره با اینکه از جامعه فاصله گرفته. صحابی، زنده یاد مهدی صحابی، در ابتدا یه جمله خیلی خوبی در مقدمه داره، میگه چجوری میشه از جامعه فاصله گرفت ولی همچنان با جامعه بود.
متشکرم، همراه شما هستیم با بخش نمایشی. خواهش میکنم دوستان هنرمندمون رو تشویق بکنیم. بارون درخت‌نشین، اثر ایتالو کالوینو.
بیاجیو هستم، عضو 8 ساله خانواده اشرافزاده رندو. البته الان که دارم این داستان براتون تعریف میکنم 8 سالم نیست، ولی خب خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم به اون سن برمیگرده. این آخرین باریه که کوزیمو، برادر 12 ساله من، سر میز شامی که مشاهده میکنید میشینه. شاید بپرسید چرا؟ خب باید بگم به خاطر خواهر بزرگترمون باتیستا. از وقتی که اونو با پسر همسایه که اونم از اشراف منطقه امروزا هستش دیدم، پدرم مجبورش کرد که راهبه بشه، ولی این هوای نفسانی به اون اجازه نداده که درست رفتار کنه. برای همین حالا افتاده به جون آشپزی و غذاهایی درست میکنه که خود ترکیباتم از کنار هم بودن تعجب میکنم. به طور مثال یک بار یک دمپخت جوجه تیغی با مقداری هویج درست کرد و برای امشبم حلزون داریم، آش حلزون. هرچند که من و کوزیمو دیشب تلاش کردیم حلزونا رو فراری بدیم، اما با توجه به سرعت حلزون خیلی روشنه که ما شکست خوردیم. خب الان مجبورم که برم سر میز شام بشینم، ولی حواستون باشه که این شام آخره. و یه چیز دیگه، من الان دیگه 8 سال دارم.
من که بهتون گفتم این کثافتو نمیخورم. تو حق نداری راجع به زحمت من اینجوری حرف بزنی.
این اصلا شبیه زحمت نیست، این قتل عام یه سری حیوان بیگناهه که اصلا فکرش هم نمیکنه که یه روزی غذا بشن.
کافیه، هر کسی توی این خونه وظیفه ای داره. وظیفه خواهرت غذا درست کردنه، وظیفه تو هم تشکر کردن.
من برای همچین آشغالی نیاز نمیبینم که تشکر کنم.
حد خودتو نگهدار کوزیمو. برادرتو نگاه کن، با این که از تو کوچیکتره ولی ادب و رعایت میکنه.
چون اون یه بزدله، اونم میخواد رو دوست نداره. آخه خود سوپ مگه غذاست که حالا سوپ حلزون غذا بشه؟
بله درسته، بزدلو به من گفت. البته یه چیز دیگه گفت، ولی خب به دور از شأن خانواده بود. اون هیچ وقت همچین حرفی رو به من نمیزد.
خب کافیه، همه ساکت.
اوه، اینم رئیس خانواده، پدر.
من نمیدونم اون کیشیش چی به این بچه یاد داده. نه ادبی، نه احترامی، نه حرف شنوی. من دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. به دور از شأن یک دوک و خانوادشه. الان جز اطاعت و شام خوردن نمیخوام چیز دیگه ای بشنوم.
در واقع هیچ وقت هیچ کس به پدرمون سمت دوکی رو نداده، ولی خب اون اینجوری دوست داره دیگه، به هر حال پدره.
من که بهتون گفتم این حلزون آبکی رو نمیخورم و خیلی هم از جناب دوکی خیالی معذرت میخوام.
هی بچه کوچولو، حواست باشه که همینجوری پشت سرم داره به همه توهین میکنی.
ما خوبی تو رو میخوایم کوزیمو، تو باید به حرف بزرگترت گوش کنی.
حتی اگه بگن شب جتیقی بخور، شب لاکپشت بخور، شب هم حلزون.
ببینم تو که شلاقا و زندونی شدن دیشب سر فراری دادن حلزونا رو یادت نرفته.
حالم از این موجود کنز به هم میخوره. بیا جو، تو نمیخوای چیزی بگی؟
من؟ خب من چی بگم؟ برای حال قضاست دیگه.
شما اصلا لیاقت ندارین. شما دوتا نمیدونین برای درست کردن یه سوپ حلزون چقدر باید وقت گذاشت، چجوری باید قسمت سختشو از نرمش جدا کرد.
تو فقط به خاطر اینکه اون پسر همسایه نرسیدی قسم خوردی، قسم خوردی که با قضاهات نسل همه پسر این خانواده رو بین ببری.
من واقعا دیگه درک نمی کنم. انگار که هیچ وقت راجع به احترام و وظیفه توی این خونه حرفی زده نشده.
من بارون آرمنیوس دروندو به عنوان رأس این هرم اشرافی اگر نتونم که پسر ارشدمو درست ادب کنم چجوری میتونم به زیر دستام حکم بدم؟ پس این کشیش چه غلطی میکنه؟
کشیش بی‌نوا فقط چون میتونست یه گوشه بخوابه و ما بازیمونو بکنیم قبول کرده بود که از کلیسا جدا بشه و معلم سرخونه ما بشه.
ببین این دفعه آخره که دارم بهت هشدار میدم کوزیمو، یا این سوپ مخصوص خواهرتو میخوری یا باید گرسنگی بکشی.
خب حالا از اون بهتر از گرسنگی نیست؟ من شروع میکنم. آبش خیلی بدمزه نیست، سختی کار اون نرمی حلزون زیر دندونه.
اگه قرار باشه کل عمرم غذا نخورم، بازم لب به این غذا نمیزنم.
میدونی چیه؟ تو فقط یه بچه بیادبی. من دیگه از فردا برای تو سهم هیچ غذایی نمیذارم.
این بهترین کمکی که میتونی من بکنی.
مشکل شماها نیست، مشکل اون کسایی هن که احترام نسبت به رأس خانواده رو از بین بردن، وگرنه من دیگه نباید بعد حرفم چیزی بشنوم.
کسی دیگه حرفی نمیزنه و الان غذامونو میخوریم.
بشقاباتونو بدین براتون غذا بکشم.
کازیما کجا داری میری؟
من این غذا رو نمیخورم.
یا چی؟ تو چی؟
واقعا من چی؟ من فقط 8 سالم و از دیشب این اولین چیزیه که شکل غذا داره. من پدر جان،
من هیچ نیازی به آدم ترشو ندارم.
تعداد حرفای زشتش واقعا داره به من روز به روز افسون تر میشه.
یعنی چی؟ کجا داری میری؟
بالای درخت. من از این درخت میرم بالا که هیچ وقت پامو رو زمین نمیذارم. تحمل شما واقعا برای من سخته.
یعنی چی که میری بالای درخت؟ چیزی به سرت خورده؟
من هم میتونم بیام؟
نه، شما خوراک حلزونو تو بخور.
خدایی راست میگفت. از ترس زندانی شدن توی اتاقم داشتم حلزونو مثل یه تیک استیک گاز میزدم.
تو عقلتو از دست دادی پس؟ چه بد به حال اصل و نسب من که پسر ارشدم در حالی که باید باعث قوت قلب و افتخار من باشه تصمیم گرفته بره بالای درخت زندگی کنه، مثل اونایی که تبعید میشن.
من که گفتم مشکل از غذای من نیست، این جنون گرفته.
هیچ جنونی بالاتر از سوپ حلزون نیست، اینو الان میگم. اون تصمیمش جدی بود. همون شب جلوی چشممون از شاه بلوط وسط باغ رفت بالا. ما همیشه این کار با هم انجام میدادیم، ولی من حالا سرگرم غذای لذج و لذیذم.
خب آقای اسلام زاده، درباره ایتالو کالوینو که صحبت کردیم، در مورد کتاب حرف بزنیم.
بسیار خوب. یکی از نکاتی که توی این کتاب هست، یه اشاره مختصری هم کردم، این که درخت نشینی این بارون کوزیمو با لجبازی شروع میشه، اما در ادامه تبدیل به یه سبک زندگی میشه، به یه روش میشه، به یه منش میرسه، انگار یه سیر و سلوکی رو طی میکنه. یه مقدار میشه یه خانش عارفانه هم از این ماجرا به دست داد. میدونید که در مناطق مختلف اروپا ما سلسله ها و گرایش های عرفانی متعددی داریم که به نگاه گنوسی معروفن و اینها پیش از مسیح در مناطق مختلف اروپا رایج بودن و ارتباطی هم با آیین‌های شرقی دارن، مثل آیین مهر یا میترائیست که حالا بگذاریم. این شخصیت با این رفتار و منشی که داره پهلو میزنه به همون عارفانی که در جاهای مختلف اروپا زندگی میکردن. اینها در دوره‌های مختلف سبک زندگی مختلفی هم داشتن. حالا این شکل ویژه و خاصش درخت‌نشینیه و از زمین جدا شدن.
یعنی واقعا درخت‌نشینی وجود داشته به این شکل؟
نمیدونم، گفتم یه شکل خیلی خاص و استثنائیه دیگه که ما از زبان کالوینا داریم میشنویم. این که از زمین فاصله بگیریم به یه نگاه دیگری به زندگی و جهان میرسیم در جاهای دیگه هم بسیار تکرار شده و بسیار زیاد بوده. یکی از رمان‌هایی که اون هم جزو رمان‌های درخشان قرن 20، خداحافظ گاری کوپر رمانگاری، یه شخصیتی در اون رمان هست به نام لنی، یه پسر 20 ساله آمریکاییه که به سوئیس آمده، در سوئیس زندگی میکنه فقط برای اینکه اسکی کنه. لنی یه عقیده‌ای داره، میگه زندگی بالاتر از 2000 متر بالاتر از زمین معنا میده. میگه وقتی که رو زمین قرار میگیری 0 متر بالاتر از گند و اون زندگی آشغال به درد نخور آدم ها داری زندگی میکنی. این نگاهیه که اون جوان 20 ساله داره. همون جاییه که همون کتابیه که اشاره میکنه، میگه زبان باعث سوء تفاهمه و وقتی که با یه کسی آشنا میشه اون زبانش رو نمیدونه، انگلیسی نمیدونه، خیلی رابطهشون خوبه. وقتی که زبانش رو میفهمه سوء تفاهم شروع میشه. اون شخصیت هم همین نگاه رو داره که از زمین فاصله گرفتن. حالا این از زمین فاصله گرفتن یه شکل انتزاعی میتونه پیدا بکنه که در میان عرفا بسیار زیاده، که از زمین کنده میشن و یه شکل طبیعی هم میتونه پیدا بکنه به کوه زدن، در دل مثلا کوه و غار زندگی کردن و ریاضت کشیدن، و این هم یه شکل دیگه شه.
نکته بامزش اینه که این مثل عرفا به آسمان نمیره، خب ولی انگار یه پله بالاتره که نه زمین نه آسمون.
این رو من شورش یا جنگیدن علیه اون سنت های پوسیده دوران قرن 18 هم میدونم. کالوینو با این کار داره زمانه و فساد قدرت دوران خودش رو نقد میکشه. 1950 ایتالیا به شدت دوران پرتنشیه، توی اروپا هم این مسئله وجود داره. از 1950 تا 1970 شما وقتی که فیلم های سینمایی ایتالیا رو نگاه میکنید، از اون سینماگران موج نو ایتالیا، میبینید که همشون دارن جامعه ایتالیا رو نقد میکنن، از دزد دوچرخه بگیرین تا زمین میلرزد ویسکونتی و کارهای مختلفی که وجود داره. همه اینها آدمایی هن که جامعه روز خودشون رو به شدت نقد میکنن. در ادبیاتشون این رو میبینید، در کارهای اون نویسندهی که تقریبا هم دوره کالوین چزار پاوزه یا اون مجموعه داستانهایی که محسن ابراهیم منتشر کرده از نویسندگان ایتالیایی و خیلی کارهای دیگه، ما این نگاه تند و تیز نویسندگان و روشنفکران ایتالیایی رو میبینیم. توی این کار همونطور که گفتم ما با یه طنز سیاسی اجتماعی روبرویم که توی این طنز سیاسی اجتماعی تبعیدی هایی که آمدن بالای درخت نشستن و بعد حالا اون حاکم اینها رو میبخشه، ازش دعوت میکنن که تو هم با ما بیا و حالا کوزیمو راه خودش رو میره، داره طعنه میزنه به تمام اون تبعیدی ها، تمام اون مخالفان سیاسی، تمام اون آدم هایی که علیه نظام حالا پیش از اون فاشیستی ایتالیا و بعد از اون حالا نظامی که قدرت کلیسا در دستش هست و میخواد حکم روایی بکنه، یه جورایی اون نگاه های سنتی گذشته رو دوباره میخواد پیاده بکنه. روشنفکرها می نویسن، نقد می کنن، اما کسی نیست که بیاد عملا وارد ماجرا بشه. یعنی نقد عملگرایی روشنفکری دهه 50 ایتالیا رو ما توی کار کالوینو می تونیم ببینیم، در سایه قصه تاریخی خیالی و افسانه‌ای که از قرار خیلی هم برای ما واقعیه. ما اصلا هیچ لحظه‌ای فکر نمی‌کنیم داریم افسانه می‌خونیم، هر لحظه کار رو باور می‌کنیم و به شدت هم می‌پذیریم و خیلی هم دوستش داریم.
خیلی ممنونم. بخش دوم نمایشه ما حالا آماده هستش. از دوستان هنرمند ما خواهش میکنم روی سن بیان.
همونطور که میدونید یا حالا خواهید فهمید، کوزیمو الان نزدیک به 30 سال داره. با احتساب این که اون از 12 سالگی رفت روی درخت و دیگه روی زمین نیومد، الان نزدیک 18 سالی هست که اون بالا وسط درختا یه قلمروی درختی درست کرده. بعد نیست که این رو هم بدونید که اولین روزی که از درخت رفت بالا با دختر کوچولی به اسم ویولا آشنا شد که دختر همسایه بغلی ما بود. باز همونطور که میدونید، اگر کوزیمو به خاطر قضای بد خواهرمون از درخت رفت بالا، حالا به خاطر شرطی که با همین دختر کوچولو ویولا بسته بود، دیگه از درخت پایین نیومد. البته این روایتی که مردم این منطقه تعریف میکنن تا بگن همیشه پای یک زن در میان است، وگرنه اون خودش هیچ وقت اینو تکذیب و تایید نکرد. اما چرا از این جای داستان؟ خب ویولا بعد از اینکه گفت اگه از درخت بیای پایین باختی، رفت به یه مدرسه شبانه روزی و حالا بعد چندین سال برگشته و این اولین دیدار کوزیمو با ویولا هست. به خاطر اینکه داستان به گوش شما هم برسه، سعی کردم تو نزدیکترین حالت ممکن کنارشون باشم.
از اون روزی که به تو قول دادم دیگه از درخت نیومدم پایین.
آفرین، تو واقعا پسر باهوشی هستی.
من تمام این مدت دلتنگت بودم، تو چی؟
خب منم دلتنگت بودم. میدونی اون روزی که منو به زور سوار کالسکه کردن و بردن کلی توی کالسکه گریه کردم.
به خاطر اینکه دیگه منو نمیدیدی؟
آره خب، البته یه بخشی از گریه هم به خاطر این بود که نمیتونستم سگ کوچولومو با خودم ببرم.
خب شما الان دیگه بهتر میتونی تصور کنی که کوزیمو چرا از درخت پایین نمیومد.
ببینم، تو این همه سال بالای درخت بودی و هیچ وقت هم پایین نیومدی؟
هیچ وقت. فقط یه بار که داشتم بین درخت‌ها میگشتم، شاخه زیر پام شکست و دقیقاً یک قدمی زمین شلوارم گیر کرد به یه شاخه درخت و بعد من خودم رو سری کشیدم بالا.
یکی از ویژگی‌های خانواده اشرافی اینه که شلوارشون هیچ وقت پاره نمیشه، چون از بهترین جنس پارچه استفاده میکنن. البته فکر میکنم طبیعی هم باشه دیگه، بالاخره دارندگی و
خب چجوری حوصله‌ات سر نمیره؟ من اون پایین کلی دوست پیدا کردم، با کلی آدم جدید آشنا شدم، حتی میتونم با اسمم این ور اون ور برم، ولی بازم خیلی وقتا دلم میگیره. تو چجوری میتونی تحمل کنی؟
من اینجا کلی کار کردم، از روزی که اومدم بالای درخت خیلی آدم مفیدتری بودم. توی حرس درخت ها به کشاورزا کمک میکنم، میتونم از این بالا نگهبانی بدم و حواسم به روستا باشه. تازه کلی کتاب تونستم بخونم. تازه فقط من نیستم که روی درخت زندگی میکنم، من با یه طایفه توی اطراف اینجا آشنا شدم که همشون روی درخت زندگی میکنن. تازه اینجوری بهتر میتونستم منتظرت باشم.
جدی؟ اونا با خانوادهشون اونجا زندگی میکنن؟ ولی آخه سخت نیست؟
آره، تو هر جایی که زندگی کنی به همونجا عادت میکنی و اونجا میشه خونت.
چقدر قشنگ.
راستی من تونستم جان رئیس راهزنا رو کتابخون کنم، باید میدیدیش. هر روز میرفت توی غار میشست و کتاب میخوند، از حیات مردان نامی گرفته تا داستان کلاریس هارلو. تازه اگه کتابش حوصله سربر بود با شمشیر منو تهدید میکرد.
پس الان جان راهزن باید استاد دانشگاه شده باشه. آره؟
نه، اعدام شد. دوستاش مجبورش کردن برای آخرین بار دزدی کنه و بعد پاسبونا رسیدن بالا سرش و اعدامش کردن. درست همینجا زیر پا تنابو بستن.
خب طبیعیه دیگه، صرف این که گذشته شما رو رها کرده باشه و شما اونو داشته باشید کنار دلیل نمیشه که گذشته شما رو بذاری کنار.
من تمام این مدت به خاطر قولم به تو از درخت پایین نیومدم. من عاشق تو هم.
عشق؟ نظر تو درباره عشق چیه؟
خب عشق یعنی این که من منتظر تو بودم و الان تو برگشتی. ما اینجا میتونیم زندگی کنیم. مردم اون پایین سر یه متر زمین میجنگن، ولی این بالا کل این درخت ها قلمرو منه.
چقدر نظرت راجع به عشق سطحیه. این که یه دوست داشتن معمولیه. صورت تو بیار نزدیک.
میدونم که نگران شدید، ولی بعد این قول رو بهتون بدم که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. فقط الان ویولا یه چک به کوزیمای بیچاره میزنه تا بتونه تعریف خودش از عشق بیان کنه.
عشق یعنی این؟ یعنی این که اگه دنبال خوشی هستی بتونی درد و رنجش هم تحمل کنی، وگرنه به چه دردی میخوره که عاشق یه نفر بشی؟
ولی خب چرا باید درد و رنجو تحمل کنم؟ ما میتونیم همیشه خوشحال باشیم.
اگه یه روز ببینی که من با یه مرد دیگه قرار گذاشتم چه حسی به دست میده؟
معلومه که خیلی ناراحت میشم، ممکنه حتی اونو به دوئل دعوت کنم.
پس تو حسادت میکنی، این اصلا درست نیست. ولی همین حسادت نشونه عشق. این همش به خاطر توه کوزیمو.
بخشی از این حرفا تو ذهن ویولا گذشت و اون چیزی که به زبون آورده شد کوزیمو رو عصبی کرد.
نه، من نمیتونم تحمل کنم، من حتی نمیتونم درک کنم چرا هرچی از آدمایی که پر از صفت منفیان به من نزدیک میشن، حتی این بالای درخت. تو میتونی بفهمی که من به تو نیاز دارم؟ اگه نمیتونی اینو درک کنی پس چرا برگشتی؟
من به خاطر تو بر نگشتم، من برگشتم تو خونه اجدادیم زندگی کنم. ولی حالا که اینجوریه، خب من میرم، از این روستا هم میرم.
منم فکر میکردم که کوزیمو قرار جلوی ویولا رو بگیره و بیشتر با هم حرف بزنن، اما حرفای محبت آمیز توی ذهنشون میگذره و دعواهاشون رو به زبون میارن.
آره بهتره که بری. من فکر میکردم که تو وقتی برگردی قراره که بیشتر خوش بگذره. فکر میکردم که درد و رنج تنهایی از بین میره، سختی زندگی روی درخت از بین میره، ولی انگار تو قراره خودت هم بشی رنج.
بهتره که انتظار همچین چیزی رو از کسی نداشته باشی، وگرنه برای همیشه تنها میمونی. اینم به عنوان آخرین حرف من.
اما من میخوام پیش من بمونی.
منم دلم میخواد که پیش تو بمونم.
خب این دو جمله آخر توی ذهن اونا گذشت. در واقع چند روز بعد ویولا به فرانسه رفت و بعدتر هم درگیر انقلاب فرانسه شد و هیچ وقت بر نگشت. قابل توجه اونایی که فکر میکنن کوزیمو به خاطر ویولا روی درخت مونده بود، باید عرض کنم که بعد رفتن اون هم کوزیمو از درخت پایین نیومد. کوزیمو حالا تنها تر هم شده بود. تا مدت ها نه به ظاهرش میرسید نه به کسی کمک میکرد و نه حتی بین درخت ها به گشت و گذار میرفت. مردم گفتن که اون عقلش رو از دست داده، همینطور که همیشه میگفتن.
برای ما متولدین دهه 60 صدای سنا جعفری خیلی خاطره انگیزه، برای اینکه ما رو یاد دوبلور حنا دختری در مزرعه میندازه. نمیدونم شما هم این حسو داشتین یا نه. آقای اسلامزاده، بخش جنبندی.
یکی از موضوعاتی که در دومین خواندنم از بارون درخت‌نشین بهش فکر میکردم، بحث جنونه که در انتهای رمان مطرح میشه. از زمانی که اون دختر میره و دیگه بر نمیگرده، کوزیمو دچار اون جنون میشه. تفاوتی که کار کالوینو با یه سری از متون عرفانی داره دقیقا همینجاست که میاد زمینی نگاه میکنه به ماجرا، خیلی نمیخواد آسمانی و ماورایی وقایع رو تحلیل بکنه. با اینکه پای قهرمانش رو زمین نیست، اما هنوز منش و رفتار زمینی رو داره، هنوز با آدم‌های زمین در ارتباط، میره کتاب می‌خره، شکار رو میده و کتاب می‌خره و از این کارها می‌کنه، با پدرش حتی دیدار می‌کنه و همه اینها نشانه‌های اینه که یک زندگی انگار موازی رو داره طی میکنه.
این بالای این درخت بودن چون آخه یه قسمتی از کتاب است که من اون تیکر خیلی دوست دارم و باش قصه خوردم، اینکه انگار کوزیمو بعد از یه مدت یادش رفته بود که چه چیزی باعث شده بره بالای درخت، مثل تمام آرمانگراهایی که در دوران جوانی و نوجوانی آرمانهایی داشتن و الان اصلا انگار اون انگیزه اولیه از بین رفته.
بله فراموش
انگار میشه. اتفاقا شاید پاش روی زمین نبوده.
آره، پاش رو زمین به اون معنایی که حتی بخواد سبک زندگی آدم‌های رو زمین رو ادامه بده نیست، اما اونجا بالاخره همچنان چون آدمه، یعنی کالوینو میخواد به ما بگه که این حتی اگر بارون درخت نشینه ولی انسانه و نیازهای انسانی رو هم داره، حتی اون عشق رو به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسانی مطرح میکنه. خیلی به خورد و خوراک شاید در طول داستان اشاره‌ای نمیشه، بالاخره یه شکاری میزنه، یه کاری میکنه، میخوره، ولی عشق رو در طول داستان ما جاری میبینیم، در دفعات مختلف میبینیم که احساسش رو داره بیان میکنه، چه به مردم، چه به اون راهزن که کمکش میکنه، از اون بهش کتاب میرسونه، چه اون بخشی هست که عموی ناتنیشون رو مچشون رو میگیره که انبار راهزنها رو پیدا میکنه و اون زغالکارا رو میفرسته سراغشون. همه این کارها یعنی یک فعالیت اجتماعی کردن. اما وقتی که اون انگیزه عاشقانه و عاطفیش رو از دست میده، اونجا دیگه به سمت جنون میره، اونجا پا به سمت دیگه، همه فکر میکنن امیدی بهش نیست، مثل این آدم های دورگرد میشه احتمالاً اگر یه فیلمی ساخته بشه، اونجا دیگه شبیه یه ژنده پوشیه که سر و روش موهاش بلند شده و دیگه مثل اون موقعی که شکار میرفته لباس نمیپوشیده، اون کلاه خرگوشیه رو سرش نمیذاشته و همه اینها. یعنی این سبک زندگی رو برای همین گفتم که به یه سیر و سلوک شباهت داره، از یک نقطه آغاز میشه و به یه منش میرسه، به یه شیوه زندگی میرسه که اون رو از یه نقطه پایینی بر میکشه به بالا میبره و این منش و شیوه زندگی رو کالوینو به عنوان یه اعتراض داره بیان میکنه، تأییدش نمیکنه به نظر من کالوینو. کالوینو داره میگه این آدم معترضه و این هم شیوه اعتراضشه و شیوه اعتراضش هم کاملا جواب میده دیگه، چون موفق میشه در اون شیوه اعتراضش و در نهایت هم به زمین باز هم بر نمیگرده، با اون بالونی که حالا بهش گیر میکنه و میره دیگه ناپدید میشه و ما دیگه ردی ازش نمیبینیم. این بخش شاعرانه و شگفت‌انگیز رمانه که ما جسد و جنازه ای از کوزیمو رو در همون باغ پدری خودش نمیبینیم و این میره به آسمان و بعد یعنی اون شکوه مرگ رو کالوینا داره براش تصویر میکنه. چرا؟ چون که در آرمان خودش موفق بوده و به آرمان خودش رسیده. در زمانه خود کالوینا کدوم یکی از چپ‌ها یا راست‌ها، به ویژه حالا چپ‌ها که خیلی آرمانگرا بودن، تونسته بودن به آرمانشون برسن؟ یعنی من فکر میکنم که کالوینا این اثر رو به عنوان یه دهنکجی به چپ‌های هم رست